ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان گرامیم در گوشه و کنار ایران و جهان. عزیزان همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و ممنونم از اینکه همراه ما هستید و ما را انتخاب میکنید. اجازه بدید به سراغ وحید پوراستاد بریم و در این مجله شبانگاهی تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. در اولین دیدار از مسابقات فوتبال جام جهانی 2018 میلادی روز پنجشنبه، روسیه و عربستان در ورزشگاه 80,000 نفری لوژینکی در مسکو مقابل هم قرار گرفتند که در پایان این بازی روسیه با 5 گل به پیروزی رسید. در این رقابت‌ها 32 تیم حضور دارند و تیم فوتبال ایران از گروه بی با مراکش، پرتغال و اسپانیا همگروه است. در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. شرکت بریتیش پترولیوم از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان اعلام کرد رشد مصرف انرژی ایران طی سال گذشته میلادی 6.3% بوده که تقریباً 3 برابر میانگین جهانی است. به گزارش وبسایت این شرکت نفتی بریتانیایی، ایران طی سال گذشته 275 میلیون و 400 هزار تن معادل نفت خام مصرف انرژی داشته است. ایران سهمی حدود 0.5% در کل تولید ناخالص جهانی دارد و بعد از آمریکا، چین، کره جنوبی، ژاپن، آلمان، برزیل، روسیه و کانادا بیشترین مصرف انرژی جهان را در سال 2017 داشته است. نزدیک به 95% مصرف انرژی ایران مربوط به سوخت‌های فسیلی مانند نفت، گاز و زغالسنگ است و کمترین درصد مربوط به انرژی برق آبی، هسته‌ای و انرژی‌های تجدید پذیر بوده است. وزیر خارجه ایران از اقدام پارلمان کانادا برای متوقف کردن روند بهبود روابط با تهران ابراز تأسف کرد و گفت این اقدام به ضرر کانادا خواهد بود. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه این سیاست کانادا را تندروانه و در تضاد با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به تصمیم دولت کانادا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی هشدار داد و اقدام مجلس عوام کانادا را مخل امنیت و ثبات در منطقه دانست. مجلس عوام کانادا روز 22 خرداد طرح توقف کلیه مذاکرات با ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک را تصویب کرد. طبق این طرح در صورت تصویب نهایی همچنین سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد. کانادا در شهریور سال 1391 روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. دبیر علمی سوم کنگره بین‌المللی کلینیکال آنکولوژی ایران میگوید سرطان پستان، پروستات، پوست، معده و روده شایع‌ترین سرطان‌ها در کل جمعیت است. به گزارش ایلنا پیام آزاده، دقیق ترین آمار سرطان در ایران را بیش از 112 هزار مورد در سال 93 اعلام کرد که به گفته او از این آمار 46% از مبتلایان زنان و 54% مردان بودند. این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اعلامی که شایع ترین سرطان در مردان معده و در زنان سرطان سینه است گفت سرطان دستگاه گوارش به ویژه معده بالاترین آمار مرگ و میر را داشته است که این آمار در حد دنیا و حتی کمتر از برخی از کشورها است. اراحه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و بریم و تنها گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید رو براتون اعلام کنم. ادامه تحریم‌های کره شمالی تا پایان غیر اتمی شدن این کشور ادامه خواهد یافت. فعالان مدنی در دفاع از نسرین ستوده در مقابل زندان اوین تجمع کردند.
خانم نسرین ستوده یکی از فهیم‌ترین، پاک‌ترین، درستکارترین و قانون فهم‌ترین وکلای سرزمین ماست. یک سرمایه است، یک گنجه.
جام جهانی فوتبال 2018 روسیه رسماً با بازی میزبان با عربستان سعودی کار خود را آغاز کرد. 5-0 به نفع میزبان. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اولین مسابقه جام جهانی فوتبال 2018 روسیه با بازی میزبان با عربستان سعودی کار خودش رو آغاز کرد و در نهایت دقایقی پیش نزدیک به یک ساعت پیش به پایان رسید. 5-0 به نفع روسیه بازی به پایان رسید. اما ما خبرنگار ورزشی مهدی رستمپور رو زنده روی خط تلفن خودمون داریم. آقای رستمپور به شما سلام میکنیم، خوش آمد میگیم و از شما بشنویم در مورد گشایش بازی های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه.
درود بر شما خانم روانشاد و شنوندگان محترم رادیو فردا. کاملا برخلاف پیشبینی ها بود، یعنی از همون موقع که قرعه کشی جام جهانی انجام شد و معلوم شد که عربستان و روسیه باید افتتاحیه رو برگزار کنن، خیلی انتقاد شد یا در واقع گله‌گذاری و ابراز نارضایتی از این که چرا باید افتتاحیه جام جهانی دو تیم غیر مدعی باشن، کاش یکی از تیم‌های بزرگ دنیا یک پای افتتاحیه بود. و خصوصا نتایج ضعیف روسیه در دیدارهای تدارکاتیش که هفته بازی آخر رو نتونست هیچ کدوم رو ببره، به نظر نمی رسید که بازی خوبی در واقع از آب در بیاد و حتی شانس پیروزی روسیه رو هم توی برآوردها قطعی ارزیابی نمی کردن و تصور می شد که به مشکل بخورن. ولی برخلاف همه این پیش‌بینی‌ها و انتظارات، یک نتیجه شگفت‌انگیز همونطور که شما اشاره کردید، فوق‌العاده نتیجه سنگین، برتری 5-0 روسیه مقابل عربستان.
حالا آقای رستمپور، ارزیابی فنی شما از بازی تیم‌های عربستان و روسیه چه بود؟
اون چیزی که در زمین اتفاق افتاد فوق‌العاده بود برای روسیه، یعنی شخص نظر از اینکه رقیبش خب خیلی قدرتمند نیست، اما عملکرد روسیه خیلی خوب بود. یوری گازینسکی که اولین گل ملیش رو به ثمر رسوند که گل افتتاحیه جام جهانی بود، بعد دنیس چریشوف هم در واقع گل دوم روسیه رو زد، اینم اولین گل ملیش بود، اینم خیلی نکته جالب توجهیه. بعد گل سوم آرتم زوباو زد که 89 ثانیه فقط پس از ورودش به زمین بود و این دومین گل سریع برای یک بازیکن تعویضی در تاریخ جام جهانی محسوب میشه. و بعد چهارمی رو دنیس چریشوف زد که این در واقع دومی گل او بود امشب و او حالا آقای گل جام جهانی فعلا در همین شب اول جام جهانی. گل پنجم هم باز ضربه ایستگاهی بسیار زیبای الکساندر گولوین بود که دوتا پاس گل هم داده بود و کارنامه درخشانی رو در شب اول به جا گذاشت. این نکته رو هم بگم که از جام جهانی 1934 تا به امروز که ایتالیا 7-1 در بازی افتتاحیه به برتری رسید، هیچ میزبانی نتونسته بود دیدار افتتاحیه رو اینقدر یک طرفه به سود خودش به اتمام برسونه.
آقای رستمپور، فرصت کمی داریم، چیزی حدود بیش از یک دقیقه فرصت داریم، اگر بتونیم به بازی ایران و مراکش فردا هم یک نگاهی بیاندازیم، چرا که برای ایرانی ها حداقل تپش ها و دلهره ها فرداست.
بله، من اشاره کنم تو این فاصله به نشست خبری قبل از بازی که کارلوس پیراش در واقع با تاکتیک وارد نشست خبری شد، سعی کرد که صحبت‌هاش در واقع تنشی رو ایجاد نکنه، کاملا محتاطانه در خدمت آرامش تیم ملی صحبت کرد. درباره اخراج سرمربی اسپانیا ازش پرسیدن، گفت من اصلا محترمانه نیست بخوام در مورد یک تیم دیگه حرف بزنم، من فقط درباره ایران حرف می‌زنم. و درباره ایران هم تاکید کرد که ما تحمل نمی‌کنیم اگر به ما بگن ایران قدرت پیروزی نداره. باز ادامه داد ما تحمل نمی کنیم این حرفا رو، اگر کسی بخواد آرزوهای ما رو زیر سوال ببره، ما اینجا هستیم تا پیروز بشیم و تلاش می کنیم و امیدوارم، کارلوس کیروش گفت، امیدوارم خدای فوتبال به یاریمون بیاد. مسعود شجاعی هم به عنوان کاپیتان در نشست خبری حضور داشت و گفت من قول میدم در هر سه بازی تمام وجودمون رو تو زمین بگذاریم تا تیم ملی و اسم کشورمون رو سربلند کنیم. قول پیروزی نمیدم، قول میدم با تمام قوا بجنگیم و مبارزه کنیم.
امیدواریم و سپاسگزاریم از شما آقای رستم‌پور که با ما همراه بودید. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی مستقیم روی خط تلفن رادیو فردا بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که تحریم‌های شدید علیه کره شمالی تا پایان روند غیر اتمی شدن این کشور ادامه خواهد یافت. او این مطلب را در آستانه آغاز گفتگوهای حساس برای تعیین جزئیات غیر اتمی شدن کره شمالی اعلام کرد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوها با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را آغاز یک رویداد موفقیت‌آمیز نامیده، ولی تکامل این رویداد و به عبارتی سخت‌ترین بخش آن بر عهده مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا و تیم همکاران او واگذار شده. آقای پومپیو در پایان نشست سنگاپور بیدرنگ مأموریت دیپلماتیک خود را آغاز کرد و راهی سئول پایتخت کره جنوبی و بیجینگ یا پکن پایتخت چین شد، دو کشوری که در همسایگی کره شمالی از شریکان اصلی در امر غیر اتمی کردن این کشور هستند. وزیر خارجه آمریکا در سئول بر این نکته تاکید کرد که روند غیر اتمی شدن کره شمالی با از بین بردن ذراتخانه تسلیحات هسته‌ای ممکن است 2.5 سال به طول انجامد.
کیم جونگ اون پابلیک کمیتمنت تو کامپلیتلی دینوکلایز از ان امپورتنت استپ تووردز برینگینگ لاستینگ پیس اند استابیلیتی.
آقای پومپیو گفت که تعهد آشکار کیم جونگ اون به غیر اتمی شدن کامل کره شمالی گام بسیار مهمی در استقرار صلحی پایدار و ثبات شمال خاوری آسیا و در واقع صلح جهان به شمار می رود. همچنان که رئیس جمهوری آمریکا گفته است، این روندی است که چندان سهل و آسان نخواهد بود. دشواری‌ها کدام‌ها هستند و چه خطرهایی ممکن است که قطار غیر اتمی کردن کره شمالی را از خط خارج کند و دستیابی به صلحی پایدار در شبه جزیره کره را دستکم برای مدت زمانی دیگر نامحتمل سازد؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور سیاسی در ویرجینیای آمریکا، در مورد این خطرها به اختصار چنین میگوید:
مذاکره با کره شمالی که دو بار دیگه هم زیر قولهاش زده و خب تقصیرهایی هم از طرف آمریکا بوده، فقط اون نبوده، بسیار مشکله به این لحاظ که اصول مشروعیت خانواده کیم بر بنیاد دشمنی با آمریکا و ایجاد یک خط دفاعی اتمی و یک خودکفایی اقتصادی است که بر اساس ایدئولوژی جوچه است. این ایدئولوژی که جمهوری اسلامی همزون تقلید میکنه بر اساس خودکفایی اقتصادی نظامی است. بنابراین این که وارد حوزه‌ای بشه که شبیه به چینه و یک اقتصاد کاپیتالیستی دولتی رو اونجوری که خواست دولت آمریکاست بپذیره، بعد به دنبال اون تبدیل بشه به یک کشوری که نسبتاً عادی است و تسهیلات اتمی رو 27 بمب اتمیش رو یک جوری از خودش دور بکنه، بسیار امر شاقی است، به خاطر اینکه از بعد از این اقدامات اگر انجام بشه دیگه موردی نمیمونه برای خانواده کیم که استبداد موروثی خودش رو ادامه بده. بنابراین هنر دیپلماسی این است که یک جوری تأمین بکنه امنیت این شخص رو و بعد گفته بشه که آمریکا و چین و روسیه و ژاپن و کره جنوبی در این امر سهیمن و کمک ها رو به کره شمالی ادامه خواهند داد.
خطر بر سر موفقیت روند غیر اتمی شدن کره شمالی تنها به این کشور و خواستهای رهبران آن محدود نمی شود. در ایالات متحده هم دگرگونی های سیاسی و جابجا شدن قدرت دولتی می تواند مسائلی را به وجود آورد که بر روند گفتگوها با کره شمالی تأثیر بگذارد. رسول نفیسی، تحلیلگر امور سیاسی، در این زمینه چنین نظر می دهد:
در ایالات متحده انتخابات بسیار نزدیکی داریم در ماه نوامبر و احتمالاً ترکیبات مجلسین ممکن عوض بشه و به خاطر رقابت‌هایی که بین دو حزب وجود داره ممکن است که مخالفت‌های جدی با بعضی از قسمت‌های قرارداد بشه از طرف دموکرات‌ها در صورتی که قدرت داشته باشند. از طرف دیگه مسئله که وجود داره از طرف ایالات متحده این است که این قولی است که تا 2.5 سال دیگه اینها تمام تأسیسات رو برمی‌چینن و تبدیل میشن به کشور عادی و این مصادف با انتخاب دوم برای ریاست جمهوری، و اگر این انجام نشده باشه به نحو اقناع کننده، به نحوی که مردم آمریکا اون رو بپسندن، برای پرستیژ و برای انتخاب دوباره آقای ترامپ مشکل جدی ایجاد خواهد کرد. بنابراین به نظر من هر چه زمان به طرف جلو میره این مسئله خطیرتر و مشکلتر میشه و واقعا ابتکارات بسیار عظیمی از طرف دو کشور میخواد که دوباره برنگردیم به وضعیت یک سال پیش که حالت تقریبا جنگ اتمی بین دو کشور برقرار و مسلط بود.
خبرگزاری ها به نقل از رسانه های دولتی کره شمالی میگویند که از بین بردن سلاح‌های اتمی این کشور به صورت مرحله به مرحله خواهد بود و در پایان تکمیل هر مرحله ای ایالات متحده امتیازهایی در اختیار پیونگیان قرار خواهد داد. ولی روزنامه نیویورک تایمز تصریح کرده که رئیس جمهوری آمریکا در گذشته با چنین روندی موافق نبوده است. به رغم این گزارش‌ها، مایک پومپیو رئیس دیپلماسی آمریکا به خبرنگاران اطمینان داده است که غیر اتمی شدن کره شمالی تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تکمیل خواهد شد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به شما شنوندگان گرامی ما.
آقای خامنه‌ای، بارها در صحبتات میگویید باید انقلاب عمل کرد. بیا انقلاب عمل کردن از رهبر کره شمالی یاد بگیر که پس از مدت‌ها سال ملت خودش رو به علف‌خواری کشوند و بدبختی. تو هم بیا عقب نشینی قهرمانه را قبول بکن، دست از خودخواهی و رهبری بردار، برو کار سابقه که روزخانه بود روزخانه انجام بده. و رهبری در مقام تو نیست، تو رهبر نمیتونه باشی، تو آخوندی، تو باید به روزخانه بکنی.
شاید من اشتباه بکنم، ولی من حالت و رفتار کیم جونگ رو در برجریان این توافق اتمی خیلی مضطرب و ناراحت و نگران کننده دیدم. یعنی به صورت آرامشیشون رفتار نمی کرد. من برخوردم اینجوری بود، نمیدونم درست یا نه. به هر صورت همینم راه بزرگ و قدم بزرگیه که آقای ترامپ برداشته.
آقای نوبخ، سخنگوی دولت ایران، در رابطه با ملاقات سران دولت‌های آمریکا و کره شمالی گفته آقای ترامپ نماینده واقعی مردم آمریکا نیست. میخوام از این آقا بپرسم آیا آقای خامنه‌ای و شما که این حرف رو میزنید نماینده مردم ایران هستین؟ شماهایی که پول ملت رو به ناحق مال خود کردید و همه تون پاسپورت خارجی دارید و میدونید که مردم از شما چقدر نفرت دارن، چطور به خودتون اجازه میدین در مورد سران کشور دیگر اظهار نظر کنید؟
پاسخی به آقای نوبخت داشتم. برخلاف مسئولین ایران از جمله حسن روحانی، آقای ترامپ به تدریج به اهداف انتخاباتیش از جمله خروج از برجام را عملی کرده. و آقای نوبخت، شما و اربابانتون نگران توافق سنگاپور نباشید.
من میخواستم به این 100 تا فعال اصلاح طلبی که نامه نوشتن برای آقای خاتمی و از ایشون خواستن که تغییر رویه بده اصلاحات و یا مدیریت اصلاحات گروهی اداره بشه بگم که هر آدم عاقلی میدونه که اصلاحات نتیجه نداره و شما فقط میخواهید با این کار یه 20 سالم با این روش مردم رو سرگردون کنید. نکنید آقا، این فایده نداره. تمام کسایی که تا چند سال پیش اصولگرا بودن در مرحله اول اصلاح طلب شدن و بلافاصله فهمیدن که اصلاح طلبی هم فایده نداره، الان تو گروه براندازان.
بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شب گذشته در دیدار با اهالی رسانه گفت که بزرگترین غم زمانی است که رسانه‌های خارجی به مرجع ملت بدل شوند. او در ادامه تاکید کرد که کمتر جایی رو دیده که به اندازه ایران ملتش به رسانه‌های بیرونی اعتنا کنند. سمیرا قرایی از رادیو فردا با یحیی کمالپور، کارشناس ارتباطات مقیم آمریکا، در این باره گفتگوی انجام داده.
صحبت آقای روحانی تازگی نداره و مردم ایران همیشه گرایش داشتن به سوی رسانه‌های خارجی، چون اعتماد به رسانه‌های داخلی نداشتن و ندارن. ولی اینکه ایران تنها کشور یا یکی از کشورهایی است که مردمش نگاهشون به رسانه‌های خارجی هست، این جنبه علمی نداره. من تحقیقی ندیدم در این باره، ولی خب حقیقت داره تا اندازه‌ای، و دلیلش هم اینه که مردم به رسانه‌های داخلی اعتماد ندارن. یعنی صدا و سیما نتونسته اعتماد مردم رو به خودش جلب بکنه.
آقای کمالی پور، فکر میکنید که چقدر اهمیت داره که شخصی مثل آقای روحانی که در واقع بلند رتبه ترین مقام اجرایی هست در کشور، که البته صدا و سیما از زیر مجموعه فعالیت های وی خارج هست، چنین صحبت هایی رو ایراد بکنه؟
خیلی صحبت مهمی هست و فکر کنم روی این باید کار بشه و حقیقت داره. و یکی از دلایل این که آقای روحانی این صحبت رو کرده اینه که رسانه‌های داخلی وظیفه خودشون رو اونطور که باید و شاید انجام نمیدن و به صورت شفاف اخبار رو به مردم نمیدن. این یه مشکلی بوده که تازگی نداره. من فکر میکنم که آقای روحانی سعی میکنه که این نقطه ضعف رو روش تکه بکنه تا شاید این رسانه ها، این صدا و سیما از خواب بیدار بشن و در این دنیای دیجیتال بیشتر و بهتر وظیفه خودشون انجام بدن و واقع بینانه باشن. از نظر من صدا و سیما باید اولین رسانه هایی باشن که هر خبر خوب یا بد رو به اطلاع مردم برسونن. یعنی مردم نباید منتظر این باشن که رادیو فردا یا بی بی سی یا صدای آمریکا این خبرها رو منتشر بکنه، بعد صدا و سیما این کار رو انجام بدن.
آقای کمالی پور، حسن روحانی گفته است که وقتی رسانه‌های خارجی بدل میشن به مرجع ملت، این خودش به راه اندازنده یک جنگ روانی است، یا اینکه جنگ روانی علیه دولت رو بهش دامن میزنه. آیا شما معتقدید که واقعا یک جنگ روانی به پاست، و آیا فکر میکنید که اگر رسانه‌های خارجی تبدیل بشن به مرجع خبری ملت، اون مردم دچار آسیب‌های اجتماعی خواهند شد یا نه؟
باید مسلما آسیب‌های اجتماعی مختلفی هست. این هم نیاز به یک تحقیق داره، ولی خب مهمش اینه که موقعی که اعتماد بین رسانه‌ها و مردم نباشه و شکافی وجود داشته باشه، خب این یه معضل هست، یه مشکل هست. و همونطور که خودتونم میدونین، هیچ رسانه‌ای در هیچ جای دنیا 100% منصفانه عمل نمی کنه. ولی مهم اینه که توازن باشه، این دیدگاه های مختلف به گوش مردم برسه، حضور داشته باشن دیدگاه های مختلف در رسانه های عمومی. ولی خب ببینیم متاسفانه حتی در آمریکا آقای ترامپ سعی میکنه که بین رسانه ها و مردم شکاف ایجاد بکنه، و خب این خودش مشکلاتی به وجود خواهد آورد. ولی خب چون رسانه‌ها در آمریکا خصوصی هستن و در دست دولت نیستن، می‌بینیم که تعدد دیدگاه‌ها وجود داره در شبکه‌های اجتماعی و در رادیو و تلویزیون، و این هم باید در داخل ایران این کار به انجام بشه. و همیشه من تأکید کردم که در ایران هم باید رسانه‌های خصوصی باشه، رادیوی خصوصی، تلویزیون خصوصی، که بتونن دیدگاه‌های گوناگونی رو به مردم منتقل بکنن و در دست یک جناح بخصوص نباشن. چون موقعی که این رسانه‌ها در کنترل و در دست یک جناح بخصوص هستن، و مسلماً دیدگاه اون جناح رو منتقل میکنن و دیدگاه‌های بقیه گم میشه در این میان. خب این مشکل آفرینه.
حسن روحانی میگوید که بزرگترین غم زمانی است که رسانه‌های خارجی به مرجع یک ملت بدل شوند. گفتگوی سمیرا قرایی از رادیو فردا رو با یحیی کمالپور، کارشناس ارتباطات مقیم آمریکا میشنیدید. و ما شماری از فعالان مدنی روز پنجشنبه امروز در دفاع و پشتیبانی از نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و فعال حقوق بشر که روز چهارشنبه مجدداً بازداشت شد، در برابر زندان اوین تجمعی اعتراضی برپا کردند. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا با محمد نوریزاد، روزنامه نگار و مستندساز در تهران که در این تجمع اعتراضی حضور داشته، گفتگو کرده.
خانم نسرین ستوده یکی از فهیمترین، پاکترین، درستکارترین و قانون فهمترین وکلای سرزمین ماست. یک سرمایه است، یک گنجه، یعنی فرد خاطی نیست. فردی که بخواد غیر قانونی سخن بگی یا غیر قانونی رفتار بکنه اطلاقا اینگونه نیست، بلکه اتفاقا خانم نسرین ستوده جامعه رو به قانونمندی فرا میخوانه، دعوت میکنه به جامعه که آقا قانون رو بفهمید و ظرفیت های قانون استفاده بکنید. وقتی دستگاه قضایی میاد یک حرکت غیر قانونی انجام میده و 20 وکیل رو از جانب خودش انتخاب میکنه که متهمین سیاسی فقط و فقط از این وکلا مجازن که استفاده کنن، این رفتار یک جور توهین به شعور مردم به ویژه برای وکلا، برای قانون مداران.
آقای نوریزاد، تصاویری که منتشر شده از کوشندگان مدنی که خود شما در اون تصاویر هستین، در وبسایت‌های خبری، در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی از این عده که در برابر زندان اوین در اعتراض به بازداشت خانم نسرین ستوده جمع شدن، عده کمی رو نشون میده. آیا انتظار نمی‌رفت که بیشتر از این عده در یه همچین تحسنی یا تجمعی شرکت می‌کردن در برابر زندان اوین؟
بله، ما مخصوصاً و متعمدانه برخی از دوستانمون رو گزینش کردیم که به یک تعبیری بخشی از معترضین هستند. آقای دکتر ملکی، آقای جعفر پناهی، خانم فریده مرادخانی که خواهرزاده آقای خامنه‌ای است، خود بنده، آقای فرهادپور، اینا بلند شدیم رفتیم جلوی زندان اوین. کاملا تمثیلی بود حضور ما، به خصوص که امروز پنجشنبه است و تعطیل بود رفت و آمد به دادسرای اوین. همسر خانم نسرین ستوده، آقای رضا خندان هم آمدن. جمع ما همین بود. خود ما خواسته بودیم که شلوغ نشه، وگرنه خیلی جمعیت میتونست افسون بر این باشه، ولی متعمدانه ما ترجیح بر این بستیم که برخی از دوستان گزیده ما در این تجمع حضور داشته باشن، صرفا به این خاطر که بگیم ما نسبت به زندانی شدن خانم نسرین ستوده معترضیم و حتما اگر ادامه داشته باشه شکل اعتراضهای ما با جمعیت همراه خواهد بود.
آقای نوریزاد، اکنون با توجه به اینکه خانم نسرین ستوده به طور غیر منتظره، البته از دیدگاه‌های هم شاید قابل انتظار بود بازداشت مجدد ایشون، ولی اکنون از اینجا از نظر حقوقی، از نظر اقداماتی که کوشندگان مدنی دارن، چه کارهایی رو در پیش خواهند داشت برای اینکه ایشون آزاد بشن؟
خانم نسرین ستوده یه شخصیت بین المللی است. هر یک ثانیه که ایشون در زندان باشه جمهوری اسلامی باید هزینش رو بپردازه، به ویژه در این شرایط که از هر جهت تحت فشاره. یعنی شما یه دانشجو رو میتونید ببرید زندان، حتی شکنجش هم بکنید بزنید، ولی نسرین ستوده رو نمیتونید، جعفر پناهی رو نمیتونید، دکتر ملکی رو نمیتونید، گوهر عشقی رو نمیتونید. اینها شخصیت‌های بین‌المللی هستند. به همین دلیل ما هم از داخل و دوستان ما از خارج از کشور نسبت به بازداشت ایشون و زندانی کردن ایشون اعتراض خواهیم کرد. شما میدونید برای ایشون 5 سال زندان بریدن به خاطر دفاع از بانویی که نسبت به حجاب اجباری معترض بود و این پرونده متعلق به کاشانه و نهایتاً او رو به 5 سال زندان محکوم کردن. یعنی الان به صورت ظاهر ایشون رفته که 5 سال زندانش رو به سرانجام برسونه، یعنی روز نخست این 5 سال بوده، ولی ما هرگز اجازه نمیدیم این به واقعیت بپیونده. الان جمهوری اسلامی 2 بانوی بزرگ رو در زندان داره و بانوان دیگر ما رو، مثل خانم نرگس محمد مدی، خانم آتنا دائمی، اینا شخصیت های بسیار برجستن، اینا دیگه از اندازه کشور ما بیرونن، یعنی دنیا اینها رو میشناسه. افزوده شدن خانم ستوده به این زندانیان حتما بار سنگینی بر شانه های جمهوری اسلامی خواهد نشاند که گمان من بر اینه که تحمل یک چنین باری رو نخواهد داشت. منطقی این هستش که کنار بیان، منطقی این هستش که فهیمانه برخورد بکنن، منطقی این هستش که به سخن او اعتنا بکنن و به خواست او اعتنا بکنن.
محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز در تهران، به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. عزیزان، شما هم ساکت نمونید. اگر گپ و گفتی دارید، اگر میخواید صداتون رو به دیگران برسونید، تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 0042 02 21 12 21 12. همیشه پویا و پیروز باشید. خدا نگهداره تک تک شما.